اونها مدعی هستن. تو این جامعه که 70-80 میلیون نفر این تفکر رو دارن، این اعتقاد رو دارن، به قول مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا، مسیحی هم اساس یهودی نیست، میگه خداوند به امریکا، به ایالات متحده امریکا برکت داده چون ایالات متحده امریکا از اسرائیل حمایت میکنه. نمیگه ما آدمهای خوبی هستیم، مؤمن هستیم، کار خوب انجام میدیم، خداوند به ما برکت داده. میگه برکتی که ما داریم میگیریم به خاطر حمایت از اسرائیل. بنابراین حمایت از اسرائیل فرای مسائل سیاسی و امنیتی و دموکراسی و میگن مثلا تنها حکومت دموکرات دارای دموکراسی در خاورمیانه است و نمیدونم ادامه فرهنگ تمدنی ما هست، همینا رو دارن میگن، یا مثلا وجود اسرائیل امنیت برای ما میاره، همینا رو بس ایمانیه. بنابراین اینجا میشه که امریکایی‌ها، دولت امریکا فرش زیر پاشو میفروشه، خرج اسرائیل میکنه. یعنی ما باید بدونیم که حمایت از اسرائیل، اروپایی‌ها به یک شکل دیگه، اروپایی‌ها از اسرائیل حمایت میکنن چون اسرائیل نقطه پایان جنگ 2000 ساله مسیحیت و یهودیت بود که هیتلر میخواست اینا رو نابود بکنه، دیدن نمیشه اینا رو کشت، گفتن خارج از قلمرو مسیحیت، خاک مسیحیت، در یک نقطه‌ای که مربوط به بربرها هست برایشون یک کشور درست میکنه، میفرستیمشون اونجا. تونستن بقا پیدا بکنن، تونستن، ما کمکشون میکنیم. نابودی اسرائیل بعد میگه که این یهودی‌ها پا میشن میگن جنگ 2000 ساله دوباره شروع میشه. بنابراین اینجاست که منافع اقتضا میکنه که آقا اروپایی‌ها چششون رو میبندن، دارن سلاخی میکنن، یعنی کشتار از کشتار گذشته، دارن سلاخی میکنن، زنده آدم‌ها رو دارن میسوزونن، باکشون نیست. یک میلیونیوم این اتفاقات در یک کشوری که با اروپا و امریکا زاویه داره، اگه اتفاق می افتاد، شورای حقوق بشر، شورای امنیت، تحریم ها، همه اینا اتفاق می افتاد. من نمیخوام مقایسه بکنم، اتفاقی که در یکی از روستاهای اوکراین افتاد، رفتن این سرزمین از روسا پس گرفتن، گفتن که اینجا جنایت جنگی اتفاق افتاده. 2300 نفر خودشون، آمار خودشون 2300 نفر اونجا کشته شدن، غیر نظامی کشته شدن، مثلا مریضا رو کشته بودن، اسرا رو کشته بودن. رئیس جمهور روسیه تحت تعقیب قرار میگیره، تحریم میکننش به عنوان جنایت کار جنگی. تو اسرائیل این اتفاق داره میفته. بعد امریکا با مزهش اینه که امریکا میاد دادستان دیوان بین المللی کیفری رو تحریم میکنه، میگه اموالتو بلوکه میکنم، خودتو خانوادت حق ندارین وارد امریکا بشی، به خاطر اینکه شما چرا به آقای نتانیاهو گفتی جنایتکار جنگی؟ چرا به این 50,000 نفر سلاخی کرده؟ نه تنها نمیگه جلوشو بگیری، میگه تو که رفتی طرح دعوا کردی، هنوز اثبات هم نشده جنایت کار جنگی نتانیاهو، هر تو دادگاه میگه تو حق نداری اعلام جرم بکنی ازش.
مسئولیت داره یه جوری،
مسئولیت داره، قدرت داره، میگه من قدرت دارم، مسئولیت دارم. یعنی ما با دو تا حقوق قوانین بین المللی مواجه هستیم، یه قوانین بین المللی برای امریکا و متحدینش، یه قوانین بین المللی برای بقیه دنیا. حقوق بشر مربوط به کشورهای ضعیفه، رعایت حقوق بشر مربوط به کشورهای ضعیفه. من قدرتمند که نباید حقوق بشر رعایت بکنم،
یعنی همون قانون جنگلی،
قانون جنگله، قانون جنگله، میگه من قدرت دارم، داروینیسمه، میگه آقا هر کی قدرت داره بقا داره، بقای اسلحه، من قدرت دارم میذارم تو سر تو، تو قدرت داری میذارم تو سر یکی دیگه. روز به روز این وضعیت بدتر میشه. یه دوره به قول معروف گل و بلبلی بود از نهادهای بین المللی، از آرمانگرایی، از ایدئالیسم، از نهادها، این جی او ها، اون دورش گذشت. الان هر کی زور داشته باشه به ضعیف‌تر از خودش لگد میزنه، حالا چه اقتصادیه، چه حقوق بشریه، چه فرهنگیه، چه اجتماعی، چه نظامی، این کار انجام ده. متاسفانه الان ایالات متحده امریکا در رأس این هرم قرار گرفته، نه تنها با منتقدین و دشمنانش، رفته که آقای ترامپ داره با زلنسکی چه رفتاری داشت تو کاخ سفید.
بله.
تهدیدهایی که به عمود کانادا انجام میده، میگه که کشور کانادا به اون عظمت عضو گروه 7، میگه که تو یکی از ایالتهای منی، به نخست وزیرش میگه تو فرماندار ایالت 51 من هستی. چه تهدیدهایی برای اروپا داره انجام میده. بنابراین این فقط این نیست که با مخالفین، میگه منافع من اقتضا میکنه. یه زمانی بهتون پول میدادم، پیروز آقای ترامپ گفته که سواری دادن مجانی تموم شد، حالا بعد به همه تو میگه به من کمک بکنید. این پولش عجیب کشور مخالف امریکا که در نمیاره، که ماها که باش مراوده نداری، عجیب اروپا که در میاره، میگه من به اوکراین سلاح میدم، پولش اروپا یا بعد بدم. و این منطقشه دیگه.
نکته ای که آقای دکتر در صحبت‌های حالا حداقل ترامپ در این جنگ 12 روزه جنگ تحمیلی دیدیم، تناقض‌گویی شخص ترامپ بود. یعنی صبح یه حرفی میزد، بعد شب یه حرف رو اصلا کلن 180 درجه بحث عوض می شد. این آیا یک تاکتیک سیاسی است یا اینکه مثلا ریشه در مثلا عدم صحبت شخصیت این فرد داره؟
جفتش هستش به نظر من. حالا کسایی که بحث روانشناسی می کنن میگن افراد خودشیفته اصولا این ویژگی رو دارن و خیلی از کسایی که تو کار روانکاوی هستن، از جمله برادرزاده خودش که استاد دانشگاه هستش، کتاب نوشته مری ترامپ در مورد عموش که میگه آقا این خودشیفته است، این اگه مریض من بود بیمارستان بستریش میکردن. یه سری ویژگی اینو داره. یه سری هم اصلا تروک ترامپ، کلک ترامپ. ترامپ خود میگه که من چیزم قهرمان معامله ام، کتابم نوشته هنر معامله، و میگه که شما میخواید با هر کسی معامله کنید، میخواید نون بخری، میخواید ماشین بخری، زمین بفروشی، هتل بسازی یا حکومت داری بکنی، حرفای ضد و نقیض بزن، اصلا اشکال نداره حرف ضد و نقیض بزن، طرف مقابل تو ابهام بمونه، گیج بشه، سیستم تصمیم گیریش دچار خطا بشه، ازش بهره برداری بکن. اصلا اشکال نداره که شما الان دارید میخواید یه زمین بخری، الان بگو 100 دلار در یه، بعد بگو 150 دلار، بگو میخرم نمیفروشم، این کارا بکن. با همین الگو داره در امریکا حکومت داری میکنه و برای ما عجیبه، ولی از ازای خودش میگه من اینطوری بنده میشم، من امروز میگم تعرفه میذارم، فردا میگم تعرفه رو برمیدارم، تو این گذاشتن و ورداشتن منفعت کسب میکنم، اگه لازم شد دروغ میگم، فریب. خودش دیروز گفت من گزارش CNN رو دیدم که نقشه های عملیات رو دارن انجام میدن در مورد ایران،
عقب انداختن،
برای فریب ایران عقب انداختن. خیلی راحت میگه بقیه سیاست مداره امریکایی هم این کارو میکردن ولی اینو نمیگفتن. ترامپ یه ویژگی هایی رو اشاره کردن که اوریان کرده سیاست داخلی و خارجی امریکا رو، یه ویژگی نقطه قوتش اینه که حداقل تکلیف مشخصه دیگه، به قول معروف اون دستکش مخملی دیگه، اون دست چودنیزی دستکش مخملی الان بیرون هستش، اون دستکش مخملی روش نیستش. این خب خودش میتونه هم یه فرصتی برای امریکا ایجاد بکنه که خودش به دنیا، به رخ دنیا بکشه، از اون طرف هم خب اون انتقادات رو به امریکا افزایش میده، بی‌اعتمادی متحدین که دیگه تکلیفشون مشخص نیست که امریکا ازشون حمایت میکنه یا حمایت نمیکنه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر هادی زاده، نظر شما چی هست پیرامون حمایت‌های بیچون و چرای ایالات متحده از جنایاتی که رژیم صهیونیستی حالا چه در سرزمین‌های اشغالی انجام میده، چه حالا توی جنگ 12 روزه تحمیلی بر علیه کشور؟
یه بخشیش که همون بحث ایوانجلیست‌ها و بحث ایمانی بود که جناب دکتر ابوالفتح فرمودن، بحث دیگه به نظرم بحث تاریخی اون هستش. ببینید، منطقه غرب آسیا، اون چیزی که خب غربی ها بهش میگن الان خاورمیانه، منطقه‌ای هست که دورانی داشته برای خودش دیگه، یعنی امپراتوری نشین بوده، اینجا صاحبان تمدن بودن، صاحبان امپراتوری بودن،
تاریخ داره اصلا،
تاریخ داره. خیلی از کشورها، خود امریکایی ها، شما تاریخ بشه بپرسید 800 سال پیش چی، هیچ چیز واسه گفتن نیست. کشور حاشیه خلیج فارس بپرسید، تاریخی ندارن. بعضی از کشورهای همسایه تاریخشون اینه که یک روز دست این کشور بودن، یه روز دست اون کشور بودن. ما تاریخ داریم، ما تمدن داریم. تمدنم که میگیم صرفا یک امپراتوری بزرگ مهاجم نیستش، یعنی فرهنگ داریم، شعر داریم، ادبیات داریم، زیرساخت داریم، و اینها یک پتانسیلی بوده. چند تا کشور توی دنیا هستن که این پتانسیل رو دارن؟ ایران بوده، چین بوده، روم بوده، کشورهای محدودی هستن اینها که
انگوش شمار
آره صاحب تمدنن. لذا این منطقهی که میتونه جایی باشه که تمدن خیزه و دوباره تبدیل بشه به کشورهای قدرتمند، دوباره تبدیل بشه به یک گفتمان مسلط در نظام جهانی، خطرناک. لذا براش برنامه های متعدد ریختن. یکی از برنامه ها چه بود؟ همون برنامه بود که سایکس پیکو اومدن اینجا خطکش گذاشتن، کشورها رو تقسیم بندی کردن، گفتن اینجا حاکمش فلانی است، اسم کشور فلان است، اینجا حاکمش فلانی است، اسم کشور. یعنی چی؟ یعنی این تقسیم بندی و جدایی کردن و تفرقه انداختن در کشورها رو، این پروژه رو به راحتی بردن جلو زمانی که توی این منطقه امپراتوری ها تضعیف شدن، دچار مشکل شدن. یکی از کارهای دیگه‌ای که کردن انتقال بحران دارن. آقای دکتران فرمودن مسئله یهودی ها در اروپا بحران بود، جنگ بود، بیخانمانی بود، دردسر بود. این بحران را انتقال دادن به جایی که تمدن خیزه، انتقال دادن به سرزمین های اسلامی، کشورهای اسلامی بیفتید به جون هم دیگه که چند شقه بشید، درگیر بشید، یه عده بگن بله بالاخره باید این رو به عنوان یه واقعیت موجود پذیرفت، یه عده بگن باید نابود بشه، یه عده بگن نباید سازش بشه. پروژه اسرائیل از یک منظر انتقال بحران قدرت‌های غربی بودش. ببینید یهود رو اگر شما نگاه کنید در طول تاریخ، به خاطر اینکه قومی هستن که ویژگی‌های شبیه به همین دولت آمریکا که میگیم استثناگرایی، اینا هم خودشون رو استثنا میدونن دیگه. مثلا میدونید شما توی یهود کسی نمیتونید شما برید الان یهودی بشید، مثلا شما رو نمیپذیرن. یهود یک نژاده، یعنی باید از پدر و مادر یهودی به دنیا اومده باشید تا شما یهودی باشید. در غیر این صورت توی اون حلقه به هیچ عنوان شما جایی ندارید. و اینها در طول تاریخ به خاطر این خودبرتربینی که داشتن، این نگاه نژادی که داشتن، همیشه منفور بودن. بابلی ها اینها را متنفر بودن ازشون، رومی ها متنفر بودن ازشون، یونانی ها از اینها متنفر بودن و هر جا بودن منبع درگیری و انشقاق بودن. لذا این پروژه انتقال بحران انجام شده و هنوز که هنوز است شما میبینید که طبقات اون توی منطقه و توی کشورهای اسلامی وجود داره تا امریکا بتونه به راحتی قدرت خودش رو در جاهای دیگه اعمال بکنه. اونقدر قدرت جهان اسلام مهم هستش که خودشون هم میگن در آخر زمان، در پایان تاریخ، اون نظریه پایان تاریخی که میدن، یا تمدن لیبرال دموکراسی آمریکایی هست پیروز میشه یا تمدن اسلام هست که پیروز میشه. لذا جایگاه این منطقه رو به خوبی میتونن و با این پروژه تونستن شکاف ها و بحران ها رو توی منطقه ایجاد بکنن.
یعنی شما با اون حرف آقای دکتر ابوالفتح که گفتن که به هر حال رژیم صهیونیستی جزء منافع آمریکاست، یعنی جزئی از آمریکاست، شما این موافقی؟
دقیقاً این منافع رو پیگیری میکنه. شما به جای اینکه یک پادگان ایجاد کنید در یک منطقه، یک پادگان ناو ثابت ایجاد کردید توی منطقه که میتونه هر کسی رو خواست بکشه، هر کسی رو خواست سرکوب بکنه و مدام این رو تقویت کنید از بیرون به عنوان یک واقعیت موجود و پروژه هاتون رو گاهن حتی منتقل کنید که اون دولت جعلی انجام بده.
متشکرم از شما آقای دکتر یزدان پناه. اصلی ترین هدف راهبردی ایالات متحده در مداخلاتی که در ایران و سایر کشورها مثل ویتنام و یا مواردی از این دست، این اصلی ترین هدف راهبردیشون از نظر شما چی بوده و آیا تونستن به این هدف برسن؟
ببینید مداخلات آمریکا در مناطق مختلف دنیا متفاوت از هم هست. اون نوع مداخلاتی که در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا داشته و همچنان داره، حالا دیگه شکل خیلی برجستش در واقع حمله نظامی تمام عیار و گسترده به کشور ویتنام بود، با اون سبک و سیاق مداخلاتش در آسیای غربی و بالاخص منطقه خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ماهیتی مأموریتی و به لحاظ اهدافی با هم متفاوت هستند. آمریکایی ها خاورمیانه جدید رو در واقع بعد از انقلاب 1979 یا 1357 ایران از کنترلشون خارج شد، به دلیل اینکه تمام عیار درگیر جنگ سرد بودند، جنگ ستارگان بودند و مباحث اینچنینی تصور نمی‌کردند که وقوع یک اتفاق و تغییر یک ساختار حاکمیتی در قلب منطقه هارتلند مرکزی بتونه در واقع بسیاری از برنامه‌ها و استراتژی‌های آمریکا رو در ادامه قرن بیستیوم و همچنین در قرن بیستیوم تا این اندازه تحت شعاع خودش قرار بده. خب امروز مش مداخله آمریکا در مناطق هارتلند مرکزی که کشور ما ایران هم مرکز این منطقه طبق نظریه آقای مکیندر مطرح میشه، سه پشتوانه اصلی داره. یکی این که آمریکایی‌ها تصورشون اینه که در واقع نظم انقلابی حاکم در کشور ایران که تأثیر خودش رو در مناطق پیرامونی خودش هم گذاشته و تابعان و پیروانی برای خودش داره و از همه مهمتر بنیانگذار پدیده‌ای به نام ژئوپلیتیک مقاومت شده، این نظم انقلابی مانع نظم نوین جهانی است، سنگ اندازی میکنه و اجازه نمیده که راهبردهای جهانی آمریکا به شکل سازنده، کم هزینه و متناسب با منافع آمریکا پیش بره. این یکی از اصلی ترین دلایل خصومت و دشمنی عمیق آمریکا در حال حاضر با ایران هست و اون چیزی که شما به عنوان کلید واژه های آقای ترامپ یاد کردید و ازش به عنوان تناقض یاد کردید یا تاکتیک، من میگم این نه تناقض نه تاکتیک، بلکه عین راهبردهای آمریکاست. یعنی آمریکایی‌ها همزمان برای یک برنامه چند سناریو رو به طور مشخص و همزمان پیش میبرند که ما در مورد ایران هم دیدیم که گفتمانش این بود که اگر ما در مذاکره تا ده خرداد به جنبندی و نتیجه نرسیم حتما با ایران برخورد خواهیم کردش. این تناقض نیست، در واقع اون راهبردهای شسترفته آمریکاست، چون گفتمان رئیس جمهور آمریکا گفتمان فردی و ایده‌های شخصیش نیست، بلکه اون چیزی که ساختاری به نام ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجیشون رو میطلبه. بنابراین اگر کلان موضوع رو در نظر بگیریم، مهار نظم انقلابی است که ایران بنیان گذارش است. اینا میگن در واقع دیگه پایان دوره نظم انقلابی رسیده، ایران دیگه حق نداره اصلا مسیری به نام نظم انقلابی رو دنبال بکنه. در پیوست کنار گذاشتن نظم انقلابی، ایران باید بپذیره مفهومی به نام ژئوپلیتیک مقاومت دیگه کارایی نداره و خودش رو باید همراه و همگام بکنه با سازه‌های جدید شکل دهنده ساختار ژئوپلیتیک منطقه غرب و جنوب غرب آسیا که دامنش به شمال آفریقا هم میرسه، به شاخ آفریقا هم میرسه و بخشیش هم به پاکستان و افغانستان که دو دستبندی های آقای برژنسکی تا در واقع شرق سند و پنجاب کشیده میشه. اینا میگن که ایران مزاحم اجرای راهبردهای جهانی آمریکاست. از طرف دیگه خب ایران رو مبدأ اصلی دشمنی با اسرائیل در منطقه میدانن و محرک اصلی، میگن اگر ایران حمایت خودش رو از نیروهای مقاومت برداره و در واقع سیاست رسمی خودش که نابودی اسرائیل هست رو بذاره کنار، ما هم با ایران مشکلی نداریم، میتونیم در برابر سایر بحث ها با ایران به یک نتیجه برسیم، به یک جنبندی برسیم. این به نظر من در گفتمان حال حاضر ترامپ خیلی شفاف داره.
آقای دکتر یک مصاحبه میکنم صحبت
من اگه جزی سومی رو بگم بعد شما بفرمایید. این پس اینم دومیش اینه که در واقع اگر ایران نظم انقلابی رو بذاره کنار و از ژئوپلیتیک مقاومت فاصله بگیره، اینجا تازه سرآغاز اون چیزی است که ما باید سنگ‌هامون رو با ایران وا بکنیم. خب در واقع ابزارهای مؤثر دست ایران رو چی میدونن؟ در واقع قدرت اتمی ایران، یافته‌های اتمی ایران هست، تلاش زیادی کرده تونسته بومی‌سازی بکنه و خارق‌العاده بوده، خارج از تصورنا اصلا فکر نمی‌کردن که ایران واقعاً بتواند تا این حد در علوم هسته‌ای، در صنعت هسته‌ای پیشرفت پیدا بکنه. خب این برایشون نگرانی ایجاد میکنه، چون ایران هستش که تنها کشوری هستش که در منطقه اسلامی منطقه غرب و جنوب غرب آسیا تنها کشوری هستش که استراتژی رسمی و علنیش هم نابودی اسرائیل. این چیزیست که بالاخره ما علنا داریم اعلام میکنیم و حتی برایش روز شما هم شده. میگن خب وقتی همچین چیزی وجود داره، میرسه به مسئله سوم محیط درگیری. البته مسئله سوم مشروط به حل دو مسئله اول است، یعنی در واقع ایران بپذیره یه پوست اندازی انجام بده، نظم انقلابیشو بذاره کنار، دیگه تو این زمینه مدعی نباشه، بعدم حوزه ژئوپلیتیک مقاومت رو کلا بذاره کنار، و مسئله سومی که ایران باید بیاد تو محور تعادل این یه اصطلاح جدیدی است که در سال 2005 میلادی آقای برژنسکی در آخرین نظریه منظومه‌های ژئواستراتژی جهانیش مطرح کرد. گفت 5 منظومه جهانی 6 منظومه جهانی در حال شکل‌گیری و تکامل هستند که اصلی ترین و کلیدی ترین منظومه البته ایشون یه اصطلاحی به کار می‌بره که به اصطلاح در اون کتاب مشهورش میگه منطقه ناموزون مسلمانان، چیزی که آقای دکتر حاجی‌زاده هم اشاره کردن که عدم توافق و عدم فهم مشترک میان کشورهای اسلامی یکی از مسائل اصلی مداخلات قدرت‌های جهانی مداخله‌گران مطرح از جمله آمریکا در منطقه ما هست دیگه، در حالی که اگر یک اتحاد و انسجام ژئوپلیتیک اسلامی در منطقه ما شکل بگیره این حصار خیلی قوی تر میشه و شاید اصلا روش جهانی در مواجهه با منطقه ما هم تغییر بکنه، ولی خب فعلا دیده نمیشه اون چشم اندازه، یعنی اون اراده در کشور اسلامی متاسفانه وجود نداره، یعنی افتراقات و اختلافاتشون خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که بخوان اشتراکات رو برجسته بکنن. مسئله سومشون اینه که آقای ایران بیاد تو محور تعادل. چرا محور تعادل؟ طبق نظریه آقای برژنسکی که اگر ایران در محور تعادل قرار بگیرد نظم ژئوپلیتیک جهانی شکل خواهد گرفت. ما دیگه شاهد این نیستیم که در این پروسه ظهور نیمکره شرقی که بخشی از قدرت جهانی در حال انتقال از این نیمکره غربی به نیمکره شرقی هست موازنه رو به هم بزنه. ایران اینجا اون تعادل رو برای حوزه غرب ایجاد میکنه. ما نباید اجازه بدیم که ایران در واقع در این بازی بزرگ جهانی در این صفحه شطرنج مهرش به سمت شرق و وزنش سنگین‌تر بشه، باید اون نقطه تعادل قرار بگیره. اصطلاحش هم هست محور تعادل. خب این مسائل رسیده به نقطه اوج درگیرانه خودش که ترامپ با توجه اونجا اون ویژگی‌های شخصیتی ترامپ است که میخواهد در بعضی از چیزها اولین باشد یا به اصطلاح غربی ها نامبر وان باشد، میخواهد در واقع در این قسمت از تاریخ که در این جایگاه تاریخ که ما قرار گرفتیم در واقع این تغییر بزرگ به نام ترامپ در تاریخ آمریکا و تاریخ جهان ثبت بشه. به نظر من یه بخشی از مسئله ناشی از همین پروسه و فرایندی هستش که قطعا شک گرفته شاهدش هستیم که اگر به زعم اونهاست، این تحلیل من نیست، به زعم اونهاست و روشن مانم میدن که اگر ایران این شرایط رو نپذیرد خب فاز بعدی برخورد ایران ممکنه گسترده تر باشه، وسیع تر باشه و ما برای ایران برنامه های جدی تر و قوی تری داشته باشیم تا بلکه بتوانیم ایران رو برگردونیم به اون چیزی که مد نظر ما هست.
خیلی متشکرم. من فقط یه سوالم، این البته بخشش رو گفتید ولی خب به ذهن من رسید، میخوام در واقع از بیانات مقام معظم رهبری وام بگیرم که ایشون فرمودند که اینها دشمنان با ایران مشکل دارن نه با جمهوری اسلامی، یعنی با اساس و موجودیت ایران مشکل دارم. سوال من این هست که بر فرض اینکه دولت ما تمامی شرایطی که آنها یا به قول اون در شبکه ایکس که نوشته بود ترام که تسلیم بقیه‌اید و شرط این رو بپذیرد، آیا فردای آن روز همه چیز گل و بلبل میشه یا خطرهای دیگری تهدید میکنه؟ یعنی من منظورم اینه اگر ما یک قدم عقب برویم چه اتفاقی میفته؟
ببینید ما ایرانی ها، گرام فولر تو کتاب قبلی عالمش نکته ای از ویژگی های تاریخی ایرانی ها میگه، تاریخی و فرهنگی، میگه ملتی خیلی جسور و سلحشورند، صبور هستن، غیر قابل پیش بینی. یه سه ویژگی رو گرام فولر تو کتاب قبلی عالمش در مورد ایرانی ها میگه به شدت بیگانه ستیز. این آقای جامر شایمیر هم اخیراً تو نظریش به شکلی اشاره کرد. آقای برژنسکی هم سال 2011 یا 2012 همین زمینه مطلبی نوشت که اگر هویت ایرانی احیا بشود خودش میتوند به نقطه قوتی در منطقه اسلامی تبدیل بشود. ایشون اصلا از منطقه غرب آسیه و خاورمیانه اسم نمیبره، میگه منطقه اسلامی درست هم هست. ببینید آقای گرام فولر از ضعف‌های ما ایرانی هم یه چیزی میگه که البته ما هم اینو یه شکلی میپذیریم، میگه همیشه تاریخ گرفتار توهم هستن، توهم توطئه هستن. ما بیایم این رو یه مقدار هم میتونیم بدبینانش رو ببینیم، بله ممکنه اصلا ایران میان منظومه قدرت تقسیم بشه که یکی سیناریوشون هست دا. ببین اینا میگن اگر ایران در واقع با این اتفاقات این جنگ 12 روزه اگر هوشیار نشده به زعم اونها، یعنی از نگاه اونها اگر نمیخواد خودش رو هماهنگ کنه با ما، ما سه تا سیناریوی دیگر رو پیش میبریم: تغییر نظام سیاسی، تضعیف ایران و تقسیم ایران میان منظومه‌های قدرت. این بدبینانش هست، کسی انکار نمی‌کنه، نه گل و بلبلی در کار شاید نباشه، ولی یه مدل دیگری وجود داره، میگه که آقا در بیخ گوش تو کشورهای دیگر اسلامی هم هستن، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، که هر دو تا با تو مرز مشترک دارن، ایده‌هات مشترک هست، اسلامی هستید، مسلمان هستید، تو تمام قواعد و اصول اسلامی مشترک هستید. خب اینا رویه‌شون رو تغییر دادن، دارن نفعش هم میبرند و در واقع با الگوهای جهانی هم هماهنگ هستن. اما نقشی که توی ایران داری، اون چیزی که میگفتید مقام معظم رهبری، اتفاقا ایشان سال 401 سخنرانی داشتن در جمع روز زن بود، در جمع بانوان یه سخنرانی داشتن. من خواهش میکنم حتما این رو تو آرشیو بگردید و بازپخشش بکنید. دقیقا همین نکته که من دارم خدمتتون میگم، میگن که بخشی از آینده جهانی مسلما در اختیار قاره آسیاست، آسیای قرن 21، آسیای قدرته. میگه که هم شرق آسیا به عنوان قدرت نسور، هم غرب مدعی به عنوان منشأ اصلی منازعات جهانی به کشور ایران نیاز دارن. نمیگه جمهوری اسلامی، میگه به کشور. این ژئوپلیتیک ایرانه، خاک ایران ذاتاً قدرت تولید میکنه، چه برای در واقع داخلش، چه برای پیرامون خودش. اصلا جغرافی هم وسوسه برانگیزه، هر وجب به وجب خاک ما وسوسه برانگیز. ژئوپلیتیکی داریم که میتونم بگم که نگین دنیا الماس آسیاست، بی بدیله، غیر قابل جایگزینه. من این نکته خدمتتون عرض بکنم، اگر آمریکا در منطقه غرب آسیا به واسطه اشغال سوریه و عراق و به واسطه تحت کنترل گرفتن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که تحت کنترل کامل خودشون دارن، به اهداف خودش میرسید، ایران رو رها میکرد، هیچ کاری با ایران نداشت، مثل افغانستان. اما میداند که تمام غرب آسیا یک طرف، ایران یک طرف. این همیت ژئوپلیتیک ما نمیتونیم ازش نمیتونیم کتمان بکنیم و نمیتونیم ازش غفلت بکنیم. رهبری در سخنرانی سال 401ش عرض میکنم در دیدار با بانوان هم بود روز زن، به صراحت میگه حالا شما برید به این سوال پاسخ بدهید که اهمیت ما کجاست و برای این که جایگاه ایران در این پروسه تغییرات بزرگ باید کجا باشد رو شما برید جواب این سوال رو پیدا بکنید. خب من استاد دانشگاه تهران که تخصصم از وظیفه می که روی این کار بکنم و قبلم کار کردم و میدانم که در واقع این اهمیت در کجاست. خب اینا میگن اگر ایران نیاید، همون چیزی که گفتم، تو محور تعادل خودش رو تعریف بکند، پروسه بعدی ممکنه ما خیلی سهمگین‌تر و قاطعانه‌تر برخورد بکنیم. نه گل بلبل نیست، میگه خب کشورهای دیگر اسلامی هم هستن دیگه.
نه من میگم اگر ایران بپذیرد که در محور تعادل قرار بگیرد، خب آیا ایران همچنان یک ایران قوی خواهد بود؟
ببینید باز هم بستگی به خیلی از شرایط داره، بستگی به خیلی از فرایندها داره. ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم که در آینده چه اتفاقی میفته. من اصلا حق ندارم بگم که حتما هفته دیگه این اتفاق میفته، وحی منزل ندارم که به اصطلاح فرا انسانی وصل نیستم که. ما میتونیم فقط تحلیل میکنیم، نمیتونیم بگیم گل و بلبل بشود، ولی ممکنه هستش که اگر شرایط فراهم بشود ما این مخاطرات رو ازش عبور بکنیم و شرایط جدیدی رو جایگزین بکنیم. ببینید دو تا راه بیشتر نداریم که، یا باید همین راه رو ادامه بدیم بگیم نه ما در واقع مسیر ما درسته، تقابل میکنیم، ژئوپلیتیک مقاومت رو روش اصرار داریم، مطمئن هستیم که نتیجه میگیریم، اشکالی نداره، مردم و خود افکار عمومی تو هم قانع بکن که مردم پشتیبان، مردم ایران مردم وفاداری هستن، میان پشتت میایستن، تمام هزینه‌ش هم میپذیرن. آقای هند وقتی سلاح اتمی به دست آورد، آقای ذوالفقار علی بوتو دید پاکستان هیچی دیگه نداره، هند اگر اراده بکنه میبلعه، اومد با مردمی صحبت کرد، یعنی با نخبگان نشستن مشورت کردن، مردم گفت آقا با مردم صحبت بکنیم، اگر ما بخوایم بریم سلاح اتمی به دست بیاریم این شرایط رو داریم، ما ممکنه به شدت فقیر بشیم، ممکنه حتی به علف روی بیاریم. این اومد با مردمی صحبت کرد، مردم گفت اگر قراره ما با سلاح اتمی رو موفق بشیم به دست بیاریم، به دست بیار، ما اون علف رو میپذیریم. این یه چیز اثبات شده هستش در نظام
جامعه داخلی،
یکی از مؤلفه های اصلی و پایدار قدرت ملی مردم هستن. یا اینکه نه باید بپذیریم، بالاخره دنیا امروز دنیای چانه زنی بر سر کسب موقعیت برتر و بهتر است دیگه و رفع تهدیداته، یا اینکه نه بپذیری به لحاظ تاکتیکی شرایط کشور، اگر یک بار دیگه من درگیر بشم ممکنه هزینه‌هاش برام من سرسام آور بشه، ممکنه نه تنها نظام سیاسی بلکه ایران میان منظومه‌های قدرت تقسیم بشه. ما این تجربه تلخ تاریخی رو سه بار تجربه کردیم، آخرین بارم در جنگ جهانی دوم بود، تقسیم شدیم میان دو منظومه قدرت جهانی، سه منظومه قدرت جهانی، امروز هم ممکن این مخاطره باشه یا نه، به لحاظ زمانی و تاکتیکی بپذیریم، با برخی از شرایط کنار بیاییم، رویه رو تغییر بدیم، موجب تثبیت پایه‌های امنیت ملی کشور بشیم، تثبیت پایه‌های نظام سیاسی کشور بشیم، بعد در زمان مناسب، فرصت مناسب برای آینده کشور بتونیم بهتر برنامه‌ریزی بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر ابوالفضل، نظر شما چی است؟
من با
پیرامون همین صحبتی که کردم،
من با نظر آقای دکتر یزدان‌پناه کاملا موافق هستم. هر احتمالی وجود داره. ما با